فقه استاد شمس‌زنده‌دار تاریخ 23/1/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافذه عجل الله تعالی فرجه الشریف. برای شفای بیماری که فرمودند یک سوره مبارکه هم به قصد شفا لطف بفرمایید. بحث در وجه چهارم بود و اشکال چهارم بود یا پنجم بود، حالا این حالا به وجه ششم میشه، به وجه پنجم میشه، حالا هرچی گفتیم چی گفتیم عددی که ششم گفتیم. فرمایش محقق حکیم قدس سره بود که ایشون فرمودن کلمه جلاله دو احتمال درش هست، یکی این که صفت باشه و دیگر این که اسم باشه، و اسم برای ابلی باشه که یأکلون تأکلون ازره. بنابراین روایت قدر متیقنش میشه همون ابل جلال، چون اگر وصف باشه یعنی حیوانی که این چنین است، خب یکی از مصادیقش ابل میشه. اگرم وضع شده باشه به وضع تعیینی یا تعینی و به خصوص ابل جلاله گفته بشه اسمن، خب بنابراین مقصود از این روایات هم میشه همون. بنابراین ما نمیتونیم از این روایت سیه هشام استفاده بکنیم که همه حیوانات جلاله عرقشون نجس است یا حرام است اکل لحم اونها. این بلا نجاستش باید ثابت بشه، نه چون ادله دیگه این میخواد مخصص ادله طهارت اینا باشه، ادله که میگه این حیوانات پاکن مطلقا، خب میگه پاک درست؟ غنم پاک است، چه پاک است؟ چه پاک است مطلقا، ازره بخوره غیر ازره بخوره هر جا. ما اگه برای جلال دلیل پیدا کنیم اونا رو باید تخصیص و تفریق بزنیم، یه برای طهارت دلیل جدایی نمیخواد، دلیل طهارت که وجود داره. خب این فرمایش محقق حکیم که تفرده که انهو به این فرمایش در کلام دیگری از بزرگان ندیدیم الا همین که به تفسیر کردن جلاله رو به ابل، یا در بعض کتب لغت همون رو نام بردن، گفتیم اونا هم تأیید میکنه احتمالی که محقق حکیم دادن، منتها خودشون میگن این خلاف ظاهره، اما برای تخلص از بعض از اشکالات میگن خیلی خب این میشه این احتمال رو بهش اعتناع کرد. اینجا این فرمایش برای ما که اهل زبان نیستیم و یه بزرگی مثل آقای حکیم که اهل زبان هست همچی احتمالی رو ابداع فرموده که احتماله، و بعض کتب لغت هم مؤید این احتمال هستن، خب برای ما واقعا ایجاد شبهه میکنه و ما نمیتونیم الان دیگه جزم داشته باشیم به این جهت، الا اینکه اگر همین مقدار باشه، الا اینکه تتبع در روایات و کلمات اصحاب نشون میده که بعید این احتمال که بگیم اسم برای خصوص ابل جلال است. تو همین روایات باب که من امروز این ورقه‌ای که فتوکپی کرده بودم از روایات، لای کتاب مصباح الفقیه بود نیاوردم همراه هم. اونجا شما میبینید که در بعض روایات شات را در مورد شات هم فرموده جلال، و یا اینکه در کلمات فقها و بزرگان البهیمت الجلاله، الحیوان الجلال، الحیوانات الجلاله، این جور کلمات رائجه و نشون میده که جلاله وصف است برای اون حیوانی که نجاست خار میشه، حالا اما نجاست انسانی یا مطلق. بله، و اونی که راجعه، اما یه جای این مطلب ثابت باشه به جوری که احتمالش متنابه باشه و ما رو در تردید بیاندازه و جلوی اصالت حقیقه رو بگیره، این مشکل است. اما در این حال خالی از دغدغه برای ما، امثال ما که اهل لسان نیستیم، خالی از دغدغه نیست، اگر چه مستبعداتی و مبعداتی داره این فرمایش. ولی خودش هم فرموده خلاف ظاهره. خب چرا اگر که واقعا دوتا هست چرا خلاف ظاهره؟ اگه دوتا نام داره مثل مشترک لفظی میشه، هم وصف باشه هم اسم باشه، چرا میفرموش خلاف ظاهره؟ بله؟ تسری از ابل تسری نمیخواییم بکنیم. حالا اون بعد بحثش انشاءالله خواهد آمد. حالا فعلا تا چه مقدار حالا به چه چیزهایی گفتیم در بحث موضوعی متعرض او خواهیم شد انشاءالله. میگن خلاف ظاهر اون وقت. خب چرا خلاف ظاهر؟ این اولا. ثانیا تو این روایات ما، روایت ما داره اللهوم الجلاله، اگه جلال اسم باشه دیگه نباید الف قلام بر سر اللهوم وارد بشه، باید بشه لهوم الجلاله. نمیگیم اللحم الابل، میگیم لحم الابل. این که هر دو الف قلام دارن، این نشون میده که اینجا باید چی باشه؟ وصف باشه. البته اختلاف نسخه در اینجا هست. خود آقای حکیم در مستمسک لهوم الجلاله نقل فرموده، یعنی الف قلام نداره، اما اونی که صاحب وسائل نقل کرده الف قلام داره، اللهوم الجلاله، یا نسخ کافی که نقل شده اللهوم الجلالات با الف قلامه. بنابراین اگر الف قلام ثابت بشه که بر سر اللهوم هست، دیگه حتما الجلاله باید صفت باشه و اینجا دیگه اسم معنا نداره. اونی که ایشون میفرماین بر اساس این است که نسخه که پیش ایشون بوده و ایشون نقل میفرماید لهوم الجلاله، خب این دو احتمالی میشه. بنابراین اینجا از اون جایی که باز اختلاف نسخ و تعیین این که مصدر کدومه این مهمه. بنابر مسلک شهید صدر طبعا استادشون محقق خویی قدس سره ما و شیخون الاستاد آقای قاروبی قدس سره که اولین بار از ایشون ما در مدارس درس شنیدیم، اینا میفرمان هر جا اختلاف نسخ باشه در کافی، تهذیب، امثال ذلک، مرجع نقل وسائل، چون وسائل طریق معنن به اصحاب این کتب داره، همونطور که در خاتمه وسائل نقل فرمودیم. آره، و اون گوشت ها کنایه از حیواناته به قول شهید صدر باشه، ولی دیگه چاره این نیست از این دیگه لهوم جعل لهوم الجلال. بله گفتیم چون ایشون طریق معنن در خاتمه وسائل طریق معنن از خودش تا شیخ طوسی، از خودش تا کلینی، از خودش تا صدوق نقل فرموده که میگه من این روایات رو به این طریق از این آقا دارم نقل میکنم. پس ایشون سقطن طرق متعدده داره، به واسه این طرق میگه اینجوری گفته شیخ طوسی، اینجوری نقل کرده در کتابه. و اما این نسخ متداوله، اینا ما طریقه بهش نداریم، اینا علم اجمالی داریم که فی الجمله مطابق با واقعه، اما نه به کل کلمتن کل حرفن کل خصوصیته. بنابراین مرجع میشه او. خب این فرمایش به خدمت شما حضرت که ولو بزرگانی از علما مثل این بزرگان ثلاثه فرمودن، اما ادعای زیادی هم مخالفن و میگن این طرقی که ایشون نقل میفرمان به اصل کتبه، نه به نسخه ها، به اصل کتب هسته. بنابراین ایشون طریق معنن به نسخه نداره، طریق معنن به اصل کافی داره، به اصل. و شواهد و قرائنی هم برای این مسئله هست که بارها این مسئله رو متذکر شدیم. این هم وجه ششم. وجه هفتم، آن
اشکالی که در فرقای شما فقط قول اینجا جنازه نجلسه بوده، وجه این چیه؟ وجه یکیزار که قول
ما فعلا سر قول نیستیم، عرقیم، حالا تا به قول میرسیم. یظهر و انشاءالله امروز به وجهی که داریم اونم روشن میشه انشاءالله. خب وجه هفتم، بنابر مسئله که کسانی که میگن امارات در صورتی حجت به زن برخلاف نداشته باشه، کشفن الاستاد دانزلله، حجیت امارات جرجاییست که زن برخلاف نباشه. بنابراین مبنا اینجا گفته می شود این عموم و اطلاق سیعه هشام یا سیعه هشام زن برخلافش داریم. چرا؟ به همین بیانی که ایشون گفته. ما بینیم قدمای اصحاب اونها فقط در خصوص ابل این مطلب رو فرمودن که عباراتش رو خوندیم، مفید همینطور بود، سلار همینجور بود، ابن حمزه همینجور بود و بسیاری از بزرگان، یا به اصحاب اون چه که نسبت داده شده بود همین در ابن بود. این فتوای مشهور قدمای اصحاب که در خصوص ابن گفتن در غیر ابن نگفتن، این ظن قوی ایجاد میکنه که این حکم نباید مطلق باشه. این مطلق بود چرا اونا دارن تخصیص میدن؟ اونا که خودشون همه این روایات رو بر ما نقل کردن. پس ما ظن به این پیدا میکنیم به همون بیانی که حاج آقا رضا هم داشتن، ظن به این پیدا میکنیم که این اطلاق نباید باشه، این عموم نباید مراد شارع باشه. و وقتی اینطور شد پس این اصالت الاطلاق اصالت العموم در اینجا چون ظن برخلافش هست در اثر این جهت خود از حجیت ثابت میشود. و این باز مبنای مهمیه که باید در اصول تنقیح بفرمایید و اتخاذ مبنا کنید. شهرت‌های قدمایی ولو حجت نباشه، ولو شهرت‌های قدمایی مرجح نباشه، که خب همه اینا محل صحبت بعضی اونو مرجح میدونن، اما این فایده رو داره که اگر یک چیزی مشهور بودش پیش قدما، پس بنابراین اون شهرت موجب ظن برخلاف اطلاقات عمومات میشه که برخلاف اون داره حرف میزنه، و طبق این مبنا اون وقت اون اطلاقات و عمومات دیگه حجت نیست. خب اینجا هم این چنینه. در قبال این فرمایش هم دو تا جواب وجود داره. یه جواب مبنایی است که با یه نفل اصول که نه، حجیت امارات مشروط به عدم ظن برخلاف نیست و این قول شاذیست. شیخ اعظم هم در رسائل از کلباسی در بحث حجیت ظواهر نقل فرموده که ایشون هم این مبنا رو داشت. شیخ اون الاستاد هم دامازلو در درس همینجور مبناشون بود، در همون بحث هم میبردودن اینو تقویت کردن. تو فتاواشون هم حالا میریم منهاج الصالحین اینا هر جا اماره چیزی هست حاشیه زدن که به شرط که زن برخلاف نداشت. همون زن شخصی بر. زن شخصی برخلاف نداشت. این مبناییست که خب بعضی دارن ولیکن با یه نفی محله ای که تمام نیست. این خب این اشکال مبناییه کلان علام مبنا. اشکال دوم در این است که ما شهرت قدمایی رو هم احراز نکردیم به جوری که ظن برخلاف پیدا کنه. درسته این چند نفری که نام بردیم اینا در ابل فرمودن، اما از اون طرف میبینیم کلینی قدس سر رو همین روایات عامه رو ذکر برده در کافی و گفته می شود روایاتی که کلینی چون شهادت به صدور این روایات بده مفتابهش هم اینا هست، یا صدوق که فرموده این روایاتی که من در من لایعذر الفقی میارم اینا افتی بهی و احب احکم و به صحتهی. میبینیم روایت عامه رو آورده تو مقنعش کتاب فتواییش هست، اون عام رو آورده. حالا اینا اگر ما جزم نداشته باشیم که مفتا بهشون هست، این احتمالش انصافا وجود داره، کما که صاحب جواهر هم رضوان الله علیه نقل میفرماید که گفته میشه که اینا اگر روایتی رو نقل کنم در من لا یعذر یا کلینی در کافی، اینا فتواشون هم همین. بنابراین با توجه به اینکه این اعاظم قدما این روایات هم نقل فرمودن، بنابراین ما احتمال این فتواهای اونا عام باشه، مطلق باشه. اگه نگیم جواز من این چنینیه احتمالشو میدیم، با این احتمال دیگه احراز نمی کنیم که قدمای اصحاب فتواشون مشهور قدمای اصحاب بر این مسئله بوده. بنابراین صغرای این که قدمای اصحاب بالمره جمعن همشون نظرشون این بوده، این صغرویان محل اشکاله و تمام نیست. بنابراین این اشکال هفتم هم به این نحو قابل جواب بده. تصریح نداشته باشه، اما گفتیم احتمال رو کفایت میکنه برای این عرضی که داریم میکنیم. شما مشهور علمای اصحاب یعنی فقهای بزرگی که در اون اثار میزیسته اند غالبشون این طور فتواشون باشه. خب شما چند نفر رو آوردید؟ شیخ طوسی بود که بعد از این نابوکونم در نهایش بود، همه جا اینجوری نفرمید، در بعضی جا البهیمه فرمید. حالا تو نهایش، بله تو نهایه معمولا طبق احادیثه در نهایه فرمید الابل الجلاله. مرحوم شیخ مفید رو آوردیم که بله ایشون فرمید. ابن حمزه رو آوردیم که خود عقبتره، نه اون در رتبه کلینی و صدوق نیست. خب اینا این چند نفر رو شما آوردید به عنوانی که مشهور قدما اینجوری میگن، این قدما که اینا نیستن. خب اعظم قدما کلینی، اعظم قدما صدوق، اینا مزنون ما اینه. بلکه اگه نگیم این که فتوا اون عامه، به خاطر اینکه در این که این در کتاب فتواییش عام مذکر، همه جا واسه عام مذکر. بله احتمال، مگر اینکه حرف آقای حکیم باشه بگیم اونا که عامه عام نیست، نه اما اسمه ابله اینجوری بگیم، ولی یه احتمال، احتمال ما اینجوری نباشه. پس بنابراین مناقشه صغروی ایجاد میشه برای ما. انشاءالله بحث موضوعی خواهیم کرد که جلالی هم میشه انشاءالله خواهد اونم. بله داره. شما یه دوستند بگی تو آفتاب نگریش داره تو تابستان ببینید چی میشه. فقط ابل عرق میکنه. آقا میفرمان که شما اونجوریشون شهادت بودن، میگم که قمار هم عرق میکنه وقتی چیزی. حالا اینا بله. و اما اشکال هشتم، در اشکال هشتم اینه که خیلی از علما اینو فرمودن کلمات فقها هست که این روایات، این روایات هشام و اون روایات صدوق که دلالت بر عموم داره، این معرضان انه اصحاب، این مدلول معرضان انه اصحاب است. چون همونطور که صاحب جواهر در جواهر جلد ششم صفحه 79 از طبع اسلامی فرموده، خلافی در طهارت عرق حیوان جلال نیست غیر ابل، فقط از یه نفر نقل شده که گفته مطلقا، و اون هم ابن سعید در النزهش هست، یحیی ابن سعید در النزهه فرموده جلال مطلقا عرقش ابل باشه یا غیر ابل باشه، ولی از کس دیگه نقل نشده این مثلا. پس بنابراین اصحاب به این فتوا ندادن. حتی صاحب جواهر از صاحب از کشف الالتباس نقل میکنه که ایشون قول به نجاست عرق ابل را به شیخ نسبت میده، بعد میفرماید و هو متروک کن، حتی تو ابلش میگه متروک. بنابراین که اون عبارت بخوره به عرق ابل نه به جسم ابل، محتمل است اون چیزی که کشف الالتباس نقل کرده این باشه که شیخ فرموده ابل جلاله جسمش نجس میشه مثل کلب، نه فقط عرقش، اینو فرموده باشه این متروکو. ولی محتمل هم است که همونطور که بعضی نقل کردن عرق ابل جلاله اینو بگه متروک. خب اگه تو ابل جلاله که قدر متیقن متروک باشه به فریق اولا در غیرش نیست. خب پس بنابراین مسئله نجاست عرق جلالات غیر ابل این لا یفتا بهی، بنابراین این روایت میشه چی؟ معرضون عنه اصحاب و حجت نیست. این وجه هم چند تا اشکال داره. یکی اینکه اولا چرا میگیم این موشه معرضون عن، چرا تخصیص نمیزنی؟ حالا این رو میگذاریم چون این در وجه نهم خواهد اومد تحقیقش در اونجا. حالا از این اگه صرف نظر بکنیم اینجا هم دو اشکال وجود داره، بلکه سه اشکال. یک اشکال کبرویست و اون اینه که اعراض مشهور کاسر نیست، کمان که عمل مشهور جابر نیست. اگه یه روایتی از نظر سند تمام بود اعراض مشهور کسر حجیت نمی کنه. اگر یه روایت حجت نبود سندن عمل مشهور جبر نمی کنه، اون ضعف از بین نمی بره. این یه مبناییست مثل محقق خوری قدسی سر رو مبناش اینه و من تبع او من تلامزته. خب کسی که این مبنا رو داره میگه خب باش مشهور اعراض کرده باشه، ادله حجت خبر واحد میگه خبر واحد حجت سوا اون اعرض عن هل مشهور املا چاره حجت داره. خب این هم مبنای اصولی است که کلون علا مسلکی فی الاصول. اشکال دوم در اینجا که اونم کبروی است اینه که ما قبول داریم اعراض مشهور مهمه، اما اعراض مشهوری که اجتهادی نباشه، اما اعراض مشهور اجتهادی لا یوجب الوهن، به خصوص وقتی ما بریم ببینیم آنچه که موجب رفعیتشون شده از یک اطلاق، از یک عموم، از یک روایت یه وجوه غیر تامه ای. و اینجا اینچنین کفا برای اینکه شما ببینید وجوه غیر تامه است مراجعه به جواهر جلد ششم صفحه 79 78 77 اینا که صاحب جواهر قدس سره با اون عظمتش به یه وجوهی تمسک برمیده در اینجا برای اینکه قول به طهارت رو تقویت کنه و قول به نجاست رو کنار بزنه، یه وجوه خیلی ضعیف. خب بخواد اتکاءن برای یه وجوه خیلی ضعیف بکنند. یا در مورد ابل، در مورد ابل کاشف الغطا این انوار الفقهایی که اخیراً این کتاب انوار الفقهایی که خیلی صیت و صوت داشت، آوازه داشت و ما خیلی شاهد بودیم کتاب چاپ بشه چون آشخصن کاشف الغطا خیلی معروف در فقه، بعضی ها بر جواهر ترجیح میدادن، این اخیراً چاپ شد. حالا اینو در جلد اول صفحه 499 نگاه میکردم فرماد ولی کان القول و بطاقت روایاتون هم میگه روایت صحیحه، هم روایت هشام رو میفرماد صحیح هست، همون روایت بختری یا بختری رو میفرماد صحیح هست، هر دو رو میگه صحیح هست، ولی که و تقویت میکنم که دلالت بر نجاست داره، درسته. و این کان القول و بطهاره للعصر و فتوى المشهور بین المتأخرین و حمل الامر و حمل الامر بالغصب علی النقل لا یخلو عن قوه. حالا شما ببینید با چه وجهی میفرماد طهارت لا یخلو عن قوه، دلالت روایت تامه، سندش صحیح هست، چون مخالف اصل، مگه با اصل میشه از روایت دست برداشت؟ این چه اصلیست؟ لابد اصل طهارت یا اصل استسقاست. به خاطر شهرت متأخرین، به خاطر اینکه احتمال داری حمله بر استحباب بشه، یا ببینید به چه وجهی اومدن، یا صاحب جواهر مبعدات زید میکنه، خب چطور شده عرقش نجس باشه اما آب بینیش نجس نبود؟ این فضولات با هم چه فرق میکنه؟ خب اینا یه وجه هاییست که لم یتوقع لا یتوقع، مگه ما اهل قیاسیم؟ ما چه میدونیم؟ شعاره فرموده عرقش نجس، خب نفرموده آب دهانش نجسه، نفرموده اشک چشمش نجسه، نفرموده سایر فضولاتی غیر از بول و قاعتش، خب نفهم همطور که بدنش بله در غیر ابل، حتی در ابل هم این استبعادات رو میفرماین. مثلا خب ما وقتی به کلماتشون مراجعه میکنیم ببینیم با یه وجوه غیر ناهزه و غیر تامه در اینجا فتوا طبق این نداده، این اعراض موجب وهم روایت نمیشه، اینجور اعراض بله اونجا اون اعراضی موجب وهم میشه عند القائلین به، که قدمای اصحاب میبینیم از یه روایت تام مثل سند و دلاله طبق این فتوا نمیدن، هیچ وجه ظاهری هم نداره، هیچ وجهی هم بیان نکردن، خب این معلوم میشه تلقی از معصومین کردن که بابا این اطلاقش درست نیست، اونجا آدم یه مظنه‌ای براش پیدا میشه، اما این جایی که استناد کردن به یه وجوه غیر تامه، اینجا این اعراض ها هازا، این اشکال کبره. اما اشکال صغری که اینم مهم بود، این توجه به این نکته هم مهم بود که ما اعراض ها رو باید بریم وجوهش رو ببینیم، اگر اجتهادیه و مستند به وجوه غیر تامه هست این خیلی مهم نیست. خلاصه اعراض مدرکی کل اجماع المدرکی این نمیتونه مهم باشه. نه اون ججاییست که نبینیم این وضعهای غیر تام من اینجوری داره. اما اشکال مهم اینجا همونیست که اونجا گفتیم، این اعراض مشهور اونم مشهور قدما برای ما ثابت نیست، بعد ما نرا کلینی قدس سزر ربات عامه رو ذکر کرده و نرا این که صدوق هم در من لایزر و هم در مقنع که کتاب فتواییش هست اومد عام رو ذکر برمیده، بنابراین احراز صغرای احراز اصحاب هم نمیشود. کلینی هر دوش هر دو. و اما وجه نهم، وجه نهم که باز اینم در کلمات وجود داره اصلش و این مهمه با توجه بهش، گفتن که ما اجماع داریم که این کلمه اجماع را مرحوم حکیم قدس سره در مستمسک داره، اجماع داریم بر طهارت غیر ابل، عرق غیر ابل از جلالات، ما اجماع داریم به این طهارت. خب حالا که اجماع داریم به این طهارت، این صحیح هشام امرش از سه حال خارج است، یا باید به ظاهر این صحیحه عقد بکنیم. اگه به ظاهر عقد کنیم این روایت میشه خلاف اجماع خبر شاذ. راه دوم این است که بگیم به این اجماع تخصیص میذاریم صحیحه هشام را. او میگه همه حیوانات جلاله نجس است، اغسل عرقش را. اجماع داریم غیر از ابل پاکه، خب غیر ابل رو خارج میکنیم و ابل باقی میمونه در سایه شام. این هم محضورش اینه که تخصیص مستحجنه، همه انواع رو خارج کنه الا ابل را. بله خبر اجماع تخصیص میمونه در غیر ابل، دارم میگم اجماع داریم. خب اون اخص مطلق از این، این داره میگه لحوم الجلاله، همه لحوم جلاله، عرق جلاله ها اشکال داره بشوید. ما در خصوص غیر ابل اجماع داریم، خب تخصیص میزنیم. این تخصیص هم راه دومه. پس اگه تخصیص نزنیم و بخواهیم هم بره باید اخص بکنیم که شاذ میشه و خلاف اجماع میشه. اگه بخواهیم تخصیص بزنیم چی میشه؟ اکثر لازم میاد، مستحجن است. هست باید چه کار کنیم؟ امروگار استفاده کنیم. این اغسل مستحب، مستحب است. اون وقت وقتی اینجا مستحب شد، این اون چیزی که آقا میفرمودن اونایی که گفتن چرا، وقتی این مستحب شد، بعضی گفتن دست از اون روایتی که در خصوص ابل هم میگه اغسل، باید چکار کنیم؟ برداریم به قرینه اون، اون رو هم حمله بر استحباب بکنیم، چون به وحدت استیام. این یکی وحدت استیام. این حرفیست که به خدمت شما در مقام گفته می شود. پس باید فتوا داد به این که مستحب است در مورد غیر ابل، مستحب بس که شسته بشود اما نجس نیست، پاکه. این هم این نظر. این که بسیاری از بزرگان فتوا به استحباب دادن در مورد جلالات دیگر غیر ابل، مستندشون اینه که اینو باید حمله بر استحباب بکنید. این روایت را، این روایت عامه رو باید حمله بر استحباب بکنید، چون اگه بخوایم به ظاهر خودش عقص بکنیم که خبر اون شاذ و مخالف اون للاجماع میشه، بخوایم تخصیصش بزنیم که استهجان لازم میاد، پس بنابراین میفهمیم به این قرینه استحباب مقصوده در اینجا. بله این اغسل ازا اصاب عرقه ها صحبه کن، اینجا فرمود چی؟ اغسل. اونجا هم همین فرموده ابل ازا اصاب عرقه ها اغسل. این جمله ها این هم نمونه. این فرمایشی است که گفته شد بعضی بله، بعضی حتی در اونجا گفتن. این فرمایش دیگری است که داریم. این فرمایش جواب هایی داره. یک جوابش از عده‌ای از بزرگان است، از کلماتشون استفاده میشه، من همال امام قدس سر فرمودن استهجان لازم نمیاد. چرا؟ روی اون مبنای اصولی که این اغسل اگر در وجوب استعمال شده بود همه اینا رو شما خارج کنید درست، اما اغسل و امر چه به ماده امر باشه چه به صیغه امر باشه و نه اینا استعمال در وجوب و استحبام و امثال اینا نمیشه. اینا در چی استعمال میشن؟ در نسبت بعثیه و اقرائیه، یعنی هل دادن طرف امر. دوائی مختلفه ولی مستعملاتی اون چیزی که لفظ درش استعمال میشه، ماده امر یا هیئت صیغه امر درش استعمال میشه، اون امر وحدانی واحدی ز تمام موارد. وقتی مولا امر به چیزی میکنه، یعنی بعض به طرف اون میکنه، این حکم عقل است یا حکم عقلا است که میگن آقا تا ترخیصی نیامده باید چیکار کنی؟ باید انجام بدی. مگه مولا بگه ترخیص بیا؟ این جزء موضوع له نیست، جزء مستعمل فی نیست. اونی که جزء اون که موضوع له و مستعمل فی نفس بعضه دیگه، نه توش وجوب افتاده، نه استحباب افتاده توش، نه چیزی دیگه. این حکم عقله. خب ما اینجا اینجوری داریم میگیم، میگیم آقا به قرینه اون اجماع ما در مورد غیر ابل مرخص داریم، بس عقل نمیگه اونجا باید انجام بده. در مورد ابل مرخص نداریم، از چیز رو خارج نمی کنیم، تخصیص نمی زنیم، معنا محفوظه سر جاش. این داره هم بحث میکنه در مورد ابل هم در غیر ابل، بحثا سر جاشه. چیزی که پیدا میشه به واسطه اجماع اینه که در غیر مورد او، در غیر مورد ابل مرخص داریم، پس تخصیص در کار نیست که شما بگید تخصیص اکثر لازم میاد. وجود پیدا کردن مرخص هست راجب اونا، معنا همه داخل تحت اقسل باقیه همین. بله بله، اگر اون اجماع میگفت که اصلا در مورد غیر ابل بعثی وجود نداره، اصلا استحباب هم نداره، هیچ بعثی وجود نداره، اونجا تخصیص اکثر میشه. لا یبعد که اونجا میگفتیم تخصیص اکثر، چون یعنی دیگه همه رو بعث فقط به کی تعلق گرفته؟ به ابل، به غیر ابل تعلق نداره. خب اگه اینجوریه چرا گفتی اقسل این به طور عام گفته؟ ولی کسی نگفته که استحبابم نداره، بأس نداره. اون اجماع فقط میگه طاهره، نمیگه بأس نداره. پس حالا برای تخصیص اکثر لازم نمیاد. این که شما بفرمایید تخصیص، ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم به این عموم عکس بکنیم و ازش بفهمیم که در ابل هم اینجوریه، در بقیه هم اینجوریه. پس این که سه گزینه بود، دو گزینه رو ابطال کردید، گفتید باید حمله بر استحباب بکنیم، تمام نیست. این گزینه هم که شما اسمش رو گذاشتید تخصیص اکثر، این گزینه هم درسته، تخصیص اکثری هم لازم نمیاد. این به خدمت شما فعلا یک جواب، انشاءالله جواب دیگه‌ش هم فردا.